بسم الله الرحمن الرحیم. این تعبیری که مرحوم صاحب جواهر در هنگام شرح شرایع بیان کردن، منشأش همون نکته است که مرحوم صاحب ریاض توجه داشت، به صاحب ریاض همین کار کرد. مرحوم محقق در متن شرایع شرط پنجم را تعیین اجل قرار دادن. در متن المختصر النافع هم یه همچه کاری کردن، گفتن الاجل، تعیین الاجل. مرحوم صاحب ریاض کلمه المشترط را اضافه کرده است. همون کاری که مرحوم صاحب ریاض قبلا کرده، المشترط را بعد از اجل ذکر کرده، مشابه اون کار را مرحوم صاحب جواهر انجام داده. و خلاصه این دو تعبیر یکی است، زیرا مرحوم محقق در شرایع در تعریف بیع سلم اجل را اخذ کرده است. پس اجل جزء قیود تعریفی سلم هست. بعد از اینکه این مسئله تعریف که از سلم و ماه و گذشت، وارد مسئله شرایط و سلم ماهیه وارد شدن. اون بخش اول این بود که البیع و سلمی و ماه و گفتن بیع سلمی عبارت از فروش چیزیست الا اجلن. پس اجل در تعریف بیع سلم اخذ شد. این بخش که تمام شد، وارد بخش بعدی شدن که شرایط و سلم ماهیه. وقتی وارد این بخش شدن، اگر بگن یکی از شرایط تعیین اجل است، این با اون اجلی که در متن تعریف اخذ شده است هماهنگ نیست، چون شما در متن تعریف اجل را اخذ کردید. لذا مرحوم صاحب ریاض این کلمه المشترط را اضافه کرد. بعدها هم مرحوم صاحب جواهر این تعبیر را فرمود که مناسب بود مصنف بگوید الاجل المتعین، نه تعیین الاجل. چرا؟ چون تعیین اجل در بیوع دیگه هم هست، در بیع های دیگر اجل در تعریف اونها اخذ نشده. اگر مدت دار بود باید مدتش معین باشد، بیع های دیگر مدت دار نیستن، یعنی مدت در درون تعریف اخذ نشده. فهاهنا امران، امر اول اینه که البیع السلمی و ما هو. اگر کسی بگوید بیع سلمی بیع ما لیس عند البایع است، وقت این میتواند در شرف بخش دوم که شرایط البیع ماهیه، بگوید یکی از شرایطش تعیین اجل است. اما اگر کسی در تعریف بیع سلمی که از او سوال بکنند البیع سلمی ما هو، بگوید بیع ما لیس عند البایع الا اجلن، که اجل را در تعریف این در تعریف در حد بیع سلمی عقص بکند، دیگه تو شرایط نباید عقص کرد. که اگر از ما سوال کردن الانسان و ما هو، ما ناطق را در تعریف انسان عقص کردیم، بعد بگوین شرایط انسانیت چیست، ما بگیم شرایط انسانیت ناطقیت است. خب ناطقیت رو ما تو متن تعریف عقص کردیم، شرط بیرون از مشروط است، شرط خارج از ذات مشروط است و ما او رو به عنوان جزء حد عقص کردیم. بین این دو تا عبارت مرحوم محقق در شرایع و در المختصر النافع چون هماهنگی نبود و نیست، لذا هم مرحوم صاحب ریاض او را هماهنگ کرد، هم مرحوم صاحب جواهر. شما اصل تعریف مرحوم محقق را ملاحظه فرمود در بحث سلم، فرمود الفصل العاشر فی السلف، به سلفی معنا کرده. و نظر و فیه یستدعی مقاصده. چند مقصد باید بگیم؟ المقصد الاول که تعریف سلم است، السلم ما هو، فرمود السلم هو ابتیاء مال مضمون الى اجل معلوم به مال حاضر او فی حکمهی. پس اجل معلوم را شما در تعریف سلف عکس کردید، این مقصد اول. بعد اینکه مقصد اول به پایان رسید، نوبت به شرایط بیعه سلم میرسد. فرمود المقصد الثانی فی شرایطه، در شرایط فرمود به هیه سته، اول و دوم ذکر جنس و وصف است که گذشت، سوم قبض است که مناسب بود بعدها ذکر بشه که اون تناسبش هم بازگو شد، چهارم تعیین کیل و وزن و عدد و مساحت است، پنجم تعیین الاجل. خب شما اجل معلوم رو که در متن تعریف به اصطلاح عقص کردی، یه تعیین اجل هم چی؟ بله، باید بگن که العجل المتعین، تعیین عجل. شما اونجا که در متنش فرمودن که الا عجل معلوم، المقصد الاول السلم هو ابتیاء مال مضمون الا عجل معلوم به مال حاضر او فی حکمه. پس عجل معلوم در متن تعریف بیع سلف عقص شده است. معلوم یعنی معلوم دیگر، معلوم یعنی معلوم. خب در المختصر النافع تعبیر الى اجلن گویا آمده، لذا مرحوم صاحب ریاض می‌فرماید شما که در مقصد دوم در صدد بیان شرایط او هستید، نباید بگویید یکی از شرایطش عجل هست، بلکه باید بگید عجلی که ما شرط کردیم یا در تعریف او عقص کردیم باید معین بشد. تعیین عجل در متن مختصر و نافع آمد است به عنوان شرط، صاحب ریاض المشترط را اضافه کرده، یعنی شمایی که عجل را شرط کردید الان دارد میگید به اینکون عجل باید معلوم باشه. این نقد از دو جهت بر محقق وارد است، یعنی که شما در تعریف به سلف گفتید که عجل عجل معلوم باشد، یه تعیین عجل چیه؟ اگر در تعریف او معلومون رخص نکرده بودید، الا اجلن فرموده بودید، اینجا می توانست بگویید شرط پنجم تعیین اون اجل است، این ممکن بود. اما حالا که اجل معلوم رو ذکر کردید، دیگه جز شرایط نمیتونه باشیم، و بر فرضم اگه جز شرایط باشد، اون چی که شرط است به زعم شما اجل معلوم است، نه تعیین العجل. فرقش اینه که عجل تو متن بیع سلم عقص شده است، اما در امور دیگر عقص نشده. مثلا در کالاهایی که گاهی به مشاهده است، گاهی به پیمان است، گاهی به وزن است، نظیر میوه که اگر رو درخت باشد با مشاهده است و اگر در جعبه انداختن با پیمانه همست که جعبه است، و اگر به ترازو آمده وزنی است، اگر کیل بود اون کیل باید معلوم باشد، اگر جعبه است اون جعبه باید معلوم باشد. ولی وقتی شما عجل معلوم را در تعریف بیع سلف عقص کردید، دیگه نباید بگویید یکی از در مقصد ثانی یکی از شرایط صحت بیع سلف تعیین عجل است. خب این نقد ادبی یاد تبرود که هم مرحوم صاحب ریاض توجه داشت هم مرحوم صاحب جواهر. اما شرط ششم، از شرط و سادس که آخرین شرط از شرایط ششگانه به سلف است، ان یکون وجوده غالبا وقت حلوله ولو کان معدوما وقت العقد. بعد دوباره رفتم مسئله عجل، ذکر مسئله عجل در بیع سلف تقریبا سبقه اصلی دارد، لذا هم در تعریف بیع سلف عجل رخص کردن، هم به عنوان شرط پنجم ذکر کردن، هم بحث مبسوطی رو از این بعد درباره عجل دارم. شرط ششم این است که وجودش غالب باشد. یه بحث در این است که کی باید وجود داشته باشه و کجا باید وجود داشته باشه. یه بحث هم در این است که این شرط شرط واقعی یا شرط علمی است. در کالاهایی که نقد است در همون وقت باید موجود باشد. اگر در ظرفی که کالا موجود نیست فروشنده بفروشد، اگر عالم باشد که جدش متمشی نمیشه، اگر جاهل باشد به واقعا باطل است، او با خبر نیست، زیرا چیزی که معدومت قابل فروش نیست، مبی باید موجود باشد و حلال و ملک معین و منفعت محلل حاله داشته باشد، معدوم که قابل فروش نیست. اگر او بداند که معدوم است که جدش متمشی نمیشه، صورت صیغه است، بی است. اگر نداند جدش متمشی میشه ولی بی باطل است، برای اینکه معدوم قابل خرید فروش نیست. ولی اگر وقت البیع موجود بود بعد در هنگام تسلیم از بین رفت، خریدار خیار تعذر تسلیم دارد. یه وقت است میگه من صبر بکنم، هر وقت این کالا پیدا شد به بازار عرضه شد ولو 6 ماه دیگه آوردن تحویل بدید. خب این میتواند، چون بیع صحیح است، خیار تعذر تسلیم مال مشتری است. یه وقت هست که نه، میگوید که من مورد لزومم بود و شما ندید، من معامله رو فسخ میکنم. پس اگر عالم بود که معامله باطل است، جد متمشی نمیشود یعنی، و اگر جاهل بود جد متمشی میشود ولی معامله باطل است، و اگر نه واقعا موجود بود و بعد از بین رفت، معامله جد متمشی میشود، معامله واقعا صحیح است و مشتری خیار تعذر تسلیم دارد، چون خیار از احکام بیع صحیح است. این مال هر قاعده هر چیست، اصل کلی در همه معاملات است. در بیع سلم که فروشنده این کالا را باید در زمان معین بعداً تحویل بدهد، معیار اون زمان معین است، خواه در وقت بیع موجود باشد یا معدوم، علا فرض وجود نادر باشد یا غالب و شایع، خواه بین العقد و ظرف تسلیم این وسط ها موجود باشد یا معدوم، و علا فرض وجود نادر باشد یا شایع، هیچ کدام از این امور چهارگانه در صحت و فساد او دخل ندارد، چون اینها ظرف تسلیم نیستند. در ظرف تسلیم وقتی را که مشخص کردم باید موجود باشد یک، و شایع باشد دو، چون موجود نادر که به زحمت بیفتد این منصرف از ادله و اطلاقات است. پس در بیع سلف اون مبی باید موجود باشد، اما نه در وقت بیع، نه وقت بیع و بین بیع و وقت تسلیم، بلکه در ظرف تسلیم باید موجود باشد یک، و شایع هم باشد و غالب باشد که سهل الوصول باشد این دو. برخی ها گفتن امکان وجود باشد، برخی ها گفتن عمومیت وجود باشد، برخی ها گفتن غلبه وجود باشد، برخی ها گفتن قدرت بر تسلیم داشته باشد. همین حالا این قدرت بر تسلیمش به صعوبت هم البته منتهی نشود، بهترین تعبیر همین قدرت بر تسلیم است. و این قدرت بر تسلیم در سایر بیو هم هست. مرحوم آشق حسن پسر مرحوم کاشر القطاع، حشر همه اینها با اولیای اله باشد، ایشون تو کتاب شریف انوار فقهاء، ایشون ظاهر نظر شریفشون اینه که این یه شرط زائدی است بر قدرت تسلیم که در همه بیوع شرط است. در هر بیع قدرت بر تسلیم شرط دیگه، در هر بیع اون مالکیت حرف دیگه است. اگه کسی مالک بود ولی قدرت بر تسلیم نداشت، مالش رو کشور دیگه بروکه کرده، اختیارش نیست. این چی رو داره تملیک میکنه؟ جدش متمشی نمیشه. اولا برفرض متمشی بشه، چون قدرت بر تسلیم ندارد به منزله معدوم است، این بحث نمیتونه صحیح باشه. عجز تاری باعث خیار اختیار تسلیم است، اما عجز مستوعب باعث بطلان معامله است. این همکنون عاجز است، در ظرف تسلیم هم عاجز است، بین ظرف بی و ظرف تسلیم هم عاجز است. بنابراین این که این بزرگوار فرمود این شرطی است ورای شرط قدرت بر تسلیم که در سایر معاملات معتبر است، اثبات اون کار آسانی نیست. همین که در ظرف تسلیم بتواند به مشتری بپردازد کافی است. و این شرط شرط واقعی است، نه شرط علمی. اگر عالم بودن به خیال اینکه این در ظرف تسلیم موجود است ولی واقعا در ظرف تسلیم موجود نبود، این راهی برای صحتش نیست. یا علل آدم علل رسم، اینایی که مزروعاتشون رو، محصول باغشون رو پیش فروش میکنن، اینا علل عاده علم وجود که ندارن. عادت این است که این باغ میوه رو میدهد، این مزرعه این گندم رو میدهد، ولی اگر خوشسالی شد و یا تگرگ و سرما آمد و همه میوه ها را زد، و اون فروشنده خیار تعذر تسلیم دارد. یا نه، اصلا معامله معلوم صحیح بود چون وجود ندارد. در بعضی از موارد معامله باطل است، چون شرط شرط واقعی است نه شرط علمی. اینا یا عالمن یا روی جای عادی علم عادی دارن، مزنه و تمعنی معتبر دارن. اینا مطمئنن که طبق آزمونی که دارن در موقع پاییز میتوانن اون زراعت را درو کنن یا اون میوه رو بچینن. این طبق علم عادی است، همون تو معنینه عادی است یا زن متاخم است. ولی اگر یه همچه حادثه تلخی به زعم اینها رخ داد، خوشسالی شد یا تگرگی آمد و میوه ها رو ریخت، این واقعا معامله باطل است چون معدوم بود، نه اینکه این موجود بود بعد معدوم شد تا خیار تعذر تسلیم داشته باشد. این معدوم بود، چون معدوم بود به این معدوم هم باطل است. منطقه اینا نمیدونستن، چون نمیدونستن جدشون متحشی شد. فتحصله که این شرط یه شرط جدایی نیست، همون شرطی که در سایر بیوع معتبر است همان است. این یک. و شرط واقعی است نه شرط علمی. این دو. و معیار وجود او در ظرف تسلیم است نه در ظرف عقد، نه بین العقد و تسلیم، بلکه در خصوص وقت تسلیم است. این سه وجودش هم به نحو شیوع و غلبه و سهل الوصول بودن و عادی باشد. این چهار اگر نادر بود این مشکلات را به همراه دارد. در بعضی از روایات به این نکات اشاره شده، غالب اینها یا با لا ضرر تعیین میشه یا با نفی از غرر تأمین میشه یا با ارتکازات و غرائز یا اغلا و امضای صاحب شهر تأمین میشه. نص خاصی در این مسئله نیست، اینا برابر قواعد تأمین میشه، چون غالب بحثای معاملات اینطور است. ولی در خصوص این بعضی از روایات ما را تأیید میکند. روایت 13 باب سلف وسائل جلد 18 صفحه 313 این است. باب 13 باب و حکم من اسلف فی طعام قریت به عینها. یه وقت است که میگوید طعام گندم فلون شهر رو من میدم، این معناش این نیست که در فلون شهر من تسلیم میکنم، گندم فلون شهر رو باید بده. اما یه وقت است میگوید نه در فلون شهر من تسلیم میکنم، خب اون شهر رو باید تسلیم بکنم. اگر بگوید گندم فلون شهر رو میدهم، غیر از آن است که در فلون شهر این گندم را تحویل میدهم. روایت اول که مرحوم شیخ طوسی به اسناد از الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل، این که روایت معتبر و چیز هم است، عن زراره نقل کرد، قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل نشترا طعام قریتن به اینها ها طعام، گفت گندم فلون استان را میخوام خریدم یا فروختم. قال لا بأس ان خرج فهو له و ان لم یخرج کان دینا علی. اینا رو علم عادی خریدن، اما این غیر از آن است که در فلون شهر تحویلش بدهد. گندم فلون شهر را خریدن غیر از آن است که در فلون شهر تسلیمش بکنند. این روایت رو که برخی ها به اون برای مسئله ما نقل کردن، این تام نیست. حالا اگر یه وقتی گندم در اثر خشکسالی رشدی نکرد، حضرت فرمودند دین است، چون معامله صحیح است. وقتی معامله صحیح بود این میشه دین. البته خیار تعذر تسلیم برای مشتری هست، میتواند معامله را فسخ کند و این کار ندارد که در کجا تسلیم بکند. این همین مکان دیگه، مکان همین است که مکان مثل زمان باید مشخص باشد که در کجا باید تحویل بدن. قبلا در تلیعه بحثم اشاره شد که در همون شهر باشه یا در شهر دیگر باشه، گندم فرون شهر رو میخرد غیر از آن است که در فرون شهر تسلیمش بکند. اگر شرط کرده که در فرون شهر تسلیمش بکند، با همون شهر تسلیمش بکند. روایت این روایت را مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نقل کرد. روایت دومی که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ابن مسکان علی ابن حجاج کرخی نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، این بخشی از حدیث نقل نشده، بخش دیگرش اینجا به این صورت آمده است. کل طعام اشتریته فی بیدر او تسوج فأتى الله علیه فلیس للمشتری الا رأس ماله و من اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه ان يؤديه. این ذیلش بی ارتباط مسئله ما نیست. فرمود اگر یک گندمی رو یا کالای رو فروختی، یه جای رو معین کردی که خب همون جا باید باشه. اگر جای رو معین نکردی ولو طعام شهر دیگر باشد، شما بالاخره بود بپردازی در شهری که معامله کردید و در شهری که زندگی میکنید باید بپردازی. حالا از هر جای میاری بیار، اگر نتوانست بیاورد وقت میشه خیار تعذر تسلیم. پس این روایت را مرحوم صدوق هم نقل کرد. در روایت سوم دارد که اگر کسی طعام قریه با عینه را بخرد باید همون رو بزد و الا یسم قریتن به عینها اعطاه من حیث شاء، اگر گندم شهر معین را شهر نفروخت گندم فروخت از هر گندم میتونه بذارد، این هیچ ربطی به مسئله ظرف تسلیم ندارد، این ارتباطی به اون کالا دارد که اون چگونه باید اون کالا را پردازد. پس روایات باب 13 خیلی به بحث ما ارتباط وثیقی ندارد مگر بعضی از جهاتش. روایت یک باب 7 از احکام عقود که این به مناسبت در بحث دیروز خونده شد، در اونجا دارد به این که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتری طعام من الرجل که لیس اندهو فیشتری منهو حالن، مشتری یک کالایی رو از بایی میخره در حالی که این بایا نداره الان، این کلیست در ذمه او، خب میتونه حالن هم میخره، البته میتواند تهیه کند به او بپردازد. این رو سائل سوال کرده، حضرت فرمود لا بأس به، لیس بهی بأسون. سائل که اسحاق ابن عمار و همچنین عبدالرحمن ابن حجاجن هر کدام از اینا گفتن که ما به عرض حضرت رسیدیم انهم یفسدونه عندنا، این فقهای عامه میگن این معامله فاسد است، برای اینکه چیزی که نداره چجوری میتونه بفروشه. و حضرت فرمود به ایو شیئن یقولون فی السلام، اونا در سلام چی میگن؟ در سلام هم همینطور دیگه، در سلام با یه چیزی که نداره الان نداره میفروشه. وقتی حضرت فرمود اینا درباره سلام چی میگن، سائل عرض کرد که لا یرون بهی بأسا، اینا میگن به سلام درسته. یقولون هازا الى اجل فإذا کان الى غیر اجل و لیس عند صاحبه فلا یصلح، اینا میگن چون سلام اجل و مدت دارد خب تا اون مدت فراهم میشه، اما اگر نقد باشه و مدت دار نباشه میگن صحیح نیست. فقال فإذا لم یکن الى اجل کان اجود، ثم قال لا بأس بأن یشتری الطعام و رئیسه و عند صاحبه و الى اجل، تو پرانتز هست که بعد نسخ آمده، قال فقال لا یسمی له اجلا الا ان یکون بیعا لا یوجد مثل الانبه و البطیخه و شبههی فی غیر زمانه، اون وقتها دیگه اینطور نبود که میوه در هر فصلی از فصول چهارگانه حاصل بشه، میوه تابستانی در زمستان نبود، حالا که نیست شما میخواد بفروشید این بی باطل است چون قدرت بر تسلیم ندارید، یا نه اصلا معامله منعقد نمیشود. این که فرمود اگر میوه تابستانی رو در زمستان بفروشید صحیح نیست، یعنی شما خیار تسلیم دارید چون با یه قدرت بر تسلیم ندارد، یا سی معامله صحیح نیست، به معدوم دیگه. یه وقت هستی چیزی موجود است با یه توان تسلیم ندارد، مشتری خیار تعذر تسلیم دارد، یه وقت هست چی اصلا معدوم است، به این شرط هم شرط واقعی است نه شرط علمی، اگر چیزی معدوم است معامله باطل است. لذا این تعبیر حضرتی فرمود این رو نمیتونه، یعنی معامله باطل است، نه اینکه معامله صحیح است و خیال تعذر تسلیم دارد. فتحصله که مسئله شرط ششم یک شرط تعبدی جدای از اون چه که در سایر بیوت هست نیست، خلافاً فرزند بزرگوار مرحوم کاشورقدا که ایشون تلاش و کوششش اینه که یه شرط جدایی است از شرایط تعذر تسلیم. این یک. و شرط واقعی است نه شرط علمی. دو، اگر او معدوم واقعی بود معامله باطل است، اگر معدوم واقعی نبود، معدوم نبود موجود بود ولی این دسترسی به او نداشت، خیار تعذر الحمدلله مشتری خیار تعذر تسلیم دارد. بنابراین در بین این شروط ششگانه نمی شود یه چیزی رو به عنوان شرط تعبدی خاص برای بیع سلم ذکر کرد. شرط اولش ذکر الجنس است، در غیر سلم هم هست. شرط دوم ذکر الوصف است، در غیر سلم هم هست. شرط سوم قبض است که این رو ما بعداً باید متعرض بشیم. شرط چهارم تعیین کل در مکیل، وزن در موزون، عدد در معدود، مساحت در مزروع است، در بوی و دیگه مهمیت. شرط پنجم ذکر عجل است. خب اگر چیزی مدت دار بود باید عجلش مشخص باشد، مثل نسیه. فرق بین معامله نسیه معامله سلم نیست. در سلم کالا نسیه است، در نسیه سمن نسیه است، باید مدت مشخص باشد دیگه. نقد و اقساطش هم باید مشخص باشد که چه قسطی هست، چند قسط هست، قسطاش چگونه است. شرط ششم قدرت بر تسلیم بود که قدرت تسلیم همه جا هست. بنابراین یه شرط جوهری که جدا کند بیع سلف را از بیع دیگه نیست. میمونه مسئله قبض. در جریان قبض خب در مسئله صرف اونجا میتوانه یه شرط جدایی باشد. در کالاهای دیگر اگر معامله نقد بود لازم است قبض بشد، حالا قبض یه ساعت دو ساعت دیرتر بعد از مفارقت از مجلس بیع بعدا قبض بکنن، اب ندارد. و در خصوص صرف ولو کالا سمن و مسمن از یک جنس نباشد، چون اگر از یک جنس باشد احتمال ربا هست. اگر هیچ کدام قبض نشه که بیع دین به دینه، اگر یکی قبض بشه یکی نشه، یکی نقض بشه یکی نسیه، شبه ربا در کار است، اونجا این مشکل هست. در خصوص بیع صرف تعبدن قبض لازم است ولو از یک جنس نباشن، مثل طلا و نقره. اما در بیع سلم چه شرطی ما پیدا کردیم؟ مسئله قبض مونده. مسئله قبض اگر چنون چه، چون سمن که قبض نمیشه، مسمن هم اگه قبض نشه میشه به ادین بده این. کالی به کالی هم همین است که لا یبا و دینون بده اینین. اگر لا یبا و دینون بده اینین شامل این قسمت هم بشه، نه اینکه فروش دینی که در ذمه کسیست به دین دیگر یا به دین ذمه خود خریدار. بنابراین یه شرط تعبدی محض در بین شروط ششگانه تا حال پیدا نشده. حالا چون قوام بیع سلم به مدت است، مثل قوام نسیه به مدت است، دوباره پرداختن به مسئله عجل به مدت. مرحوم محقق در شرایع در مقصد اول که بیع سلم را معنا کردن، در مقصد دوم که شرایط ششگانه را معین کردن، شرط ششم هم این بود که قدرت بر تسلیم باشن، اون باید دوباره برمیگردن به شرط پنجم که تعیین عجل باشد. زیرا اون شرط محوری بیع سلم همون مدت است. لذا فرمود در این شرط ششم که تمام شد، فرمود ولابد ان یکون العجل معلوما للمتعاقدین. معلوم واقعی باشه کافی نیست، معلوم متعاقدین باشه. اگر بگوین اول فروردین، خب اول فروردین مشخص است، ولی اما اینا نمیدونن الان چند ماه مده، چند روز مونده فروردین. اول پاییز یا اول تابستان یا اول زمستان، اینا معلوم واقعی است، اما اینا نمیدونن الان چند ماه مونده به اول تابستان، این باطل است. باید معلوم باشد متعاقدین سونن علی الغرر. یه وقت است که معلوم واقعی نیست، میگن که قدوم الحاج، نه معلوم واقعی نیست، یعنی تاریخ مشخص عند الله ندارد، چون هر چی که در جهان هست مخلوق خدای سبحان است و الا یعلم من خلق، میگن او به کل شیء محیط است. اما معلوم بر واقعیت تاریخی و راه علمی ندارد. ما نمیدونیم به اینکه بارون میاد امسال یا خوشتالیست یا ترسالیست، یک هفته یا دو هفته تفاوت هست در درو کردن جو و گندم، این معلوم نیست، واقع خارجی ندارد. تا برای طرف معلوم باشد. یه وقتی چیزی واقع خارجی داره مثل اول تابستان اول پاییز، ولی اینها تاریخ نمیدونن. لذا فرمود این اجل باید پیش طرفین معلوم باشد. ولا بد ان یکون الاجل معلوما للمتعاقدین. بخش از فرمایشاتی که محقق در متن شرعی آوردن، این حرفا دیگه حرفای متنی نیست، این حرفا حرفای شرعی است. اینا رو شارح باید بگوید نه متن. فرمود و اذا قال الی جمادی، به عنوان نمونه، اگر چون چه مشتری یا بایه گفت که ما این رو میخریم تو اول جمادی، خب اول جمادی الاولا یا اول جمادی ثانیه؟ فرمود و اذا قال الی جمادی حمل علی اقربهما، هر میشه بر جمادی الاولا. و کذا الی ربی، اگر گفتن تا ربی یعنی ربی الاول. و کذا، این مال ماه هست اما درباره ایام. و کذا الی الخمیس، اگر گفتن تا پنجشنبه یعنی اولین پنجشنبه. و الجمعه یعنی اولین جمعه. این حرفا حرفای شارح باید باشه، این حرفای ماتن. ماتن باید دقیق اون خطوط کلی رو بیان کند. این مثال های جزئی به واسطه شارح است. متن نویسی یه حسابی دارد، شرح کردن یه بحث جدایی دارد. و کذا الی الخمیس، گاهی ممکن است طبعا للنس اینا این کار رو بکنن، وگرنه طرز متن نویسی نیست. و کذا الی الخمیس و الجمعه، مطلب دیگه این که اینها یه چیز مشخصی است در کل. یه وقت است که زمان ها و تاریخ ها فرق میکنند، بعضی با تاریخ هجری قمری کار میکنند، بعضی با هجری شمسی کار میکنند، بعضی با میلادی کار میکنند. سالشون همینطوره، سال شمسی، سال میلادی، سال قمری فرق میکنند. شمسی و قمری هر دو هجری هستند، سالی با تفاوت ده روز از یک جدان. میلادی خب خیلی فرق میکنند با اینا. هر کسی در زمان خاص خودش، در اصل و مصر و ملت خودش، در کشوری که زندگی بکند، برابر تاریخ و ملت باید که این معاملاتش مشخص باشه. حالا یک گفتن یک شهر، گفتن یک ماه، این یک ماه نه یعنی بین الهلالین، مگر اینکه اول ماه باشه. اگر چکی رو امضا کردن، سندی امضا کردن، معاملی کردن، گفتن تا یک ماه یعنی 30 روز. و اما اگه گفتن تا اول ماه یا تا اول برج، دیگه 30 روز معیار نیست. از اون روز تا اول برج، حالا یا شمسی است یا قمری یا میلادی، اگه گفتن تا اول برج ما این مال رو می‌پردازیم، یعنی از اون روز تا اول ماه، برو 10 روز باشه یا 5 روز باشه، یه هفته یا کمتر بیشتر. لذا فرمودن و یهمل الشهر عند الاطلاق على عده بین هلالین. ای گفتن یک ماه یعنی بین قره و بین سلخ، سابقا تو این تقویم ها می نوشتن قره یعنی اول ماه، سلخ یعنی آخر ماه. ماهایی که کس داشته بود بس 30 پر نبود، به اصطلاح 29 روز بود، تون ستون آخر تقویم می نوشتن سلخ ندارد، یعنی روز سیوم ندارد. این اصطلاحی بود، قره یعنی اول ما، سلخ یعنی آخر ما. و اگر 30 پر بود که اون روز می نوشتن، و اگر 30 پر نبود که می گفتن سلخ ندارد، یعنی روز 30 ندارد. بله، خودشون تعیین میکنن. خودشون الان اینجا گفتن مشخص باشد، اما خودشون باید بدونن که الان بحث در زمان هست نه در کالا. از کالا گذشتیم. معلوم این در متعاقدن باشد یعنی باید بدونن که وجود دارد. الان ما در بحث زمانیم. زمان رو البته خودشون باید مشخص بکنن. اونجا که گفته بود بحث کالا، یعنی اینا باید بدونن که این کالا هست یا نیست، که مسئله قبلی بود. و یهمل و شهرو این در اصلاح علا عدتن بین هلالین. اگه گفتن یک ماه یعنی بین قره و سلخ، بین آغاز و انجام ایمال. مگر اینکه اینها ماهشون ماه شمسی باشد یک برج، یا ماه رومی باشد میلادی باشد، حساب دیگه داره. اونم همینطور علا عدت بین هلالین او سلاسین یومن، یا این بر این حل میشه یا بر 30 روز حل میشه، برابر اون قرینه و محیط زیست اون تاریخ مداران است. ولو قال الى شهر کزا حل به اول جزء من لیلت الهلال، اگر گفت که الان تا اول ربیع الثانی، همین که در مسئله ماهای شمسی آغازش روز است، ماهای قمری آغازش شب است، وقتی گفتن اول ماه یعنی هم که اول شب شد باید بپردازه، این دین رو باید بپردازه. اما اگه گفته بود یک کسی برجی کار میکند، گفت اول ماه یعنی صبح فرداش باید بپردازه، چون ماهای قمری از شب شروع میشه و به شب ختم میشه، این از روز شروع میشه و به روز ختم میشه. حالا الان روز را از ساعت 12 شروع میکنن، 24 شروع میکنن نیم شب، که این جزء بامداد است، روز فرداست. علی حال این طبق قرارداد خواهد بود، لکن شب و روز ماه شمسی از روز شروع میشه و به روز ختم میشه، ماه قمری از شب شروع میشه و به شب ختم میشه. اول شب که ماه طلوع کرده این ماه موجود شد، و تا پایان روز سیوم که هلال دیگر طلوع بکند این ماه تمام میشه. لذا فرمودن به این که اگر چون چه به شهر گفت الی شهرین حل به اول جزء من لیلت الهلال نظرن الی العرف، مگر اینکه قرار خاص بذارن، وگرنه ماهای قمری اینطوره. ولو قال الی شهرین و کان فی اول شهر عد شهرین، که هلال آمده با 2 ماه حساب بکنند. خب ملاحظه فرمایید این تعبیرات تعبیرات شرع هست نه تعبیرات متن. سر این که مرحوم محقق رسول الله علیه اینا رو تو متن کرده ظاهرا تبعا للنص است، والحمد لله رب العالمين.